الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. موضوع بحث این است که انسان تا چه اندازه میتونه خدا را بشناسه، نسبت به او معرفت پیدا کنه. گاهی در بعضی از سخنان یا مشتجات دیده میشه که به استناد بعضی از آیات یا روایات میگن خدا به هیچ وجه قابل شناختن نیست و ما فقط مجاز هستیم که اوصافی که در قرآن کریم برای خدای متعال ذکر شده و اسمایی که به اونها نامیده شده اونها را به کار ببریم، در دعاهامون، در مکالماتمون، ولی مفاهیم اینها را درست درک نمی کنیم. ما فقط مجاز هستیم بگیم خدا خالق است، رازق است، عالم است، حکیم است، خصوصا اون چه مربوط به صفات ذات میشه مثل علم و قدرت و حیات. حق داریم فقط این الفاظ را به کار ببریم، اما چیزی نمیفهمیم که علم خدا یعنی چی، قدرت خدا یعنی چی. از طرف دیگه گاهی در بعضی از سخنان و نوشته ها دیده میشه یا شنیده میشه که حتی ذات الهی قابل شناختن هست. اونها هم برای خودشون دلایلی دارن. خب در این زمینه ما به قرآن چی میتونیم نسبت بدیم؟ آیا قرآن مدعی است که خدا را به هیچ وجه نمیتوان شناخت و فقط یک الفاظی را مردم مجاز هستند که در مورد خدا به کار ببرند بدون اینکه معناش رو بفهمند؟ یا اینکه نه، ادعای قرآن این نیست؟ و اگر این نیست، پس تا چه اندازه قرآن برای بشر معرفت قائل هست، امکان معرفت قائل هست؟ عرض می کنیم کسی که در قرآن مروری بکنه و توجه به آیاتی که در باره صفات و افعال خدا هست دقت بکنیم، متوجه میشه که قرآن مفاهیمی را عرض میکنه که مردم میفهمند معنای اونها را. و راجع به چیزهایی صحبت میکنه که توقع داره شنونده اون را درک کنه و بپذیره. این چنین نیست که خدا فقط یک الفاظی را در مورد خدا به کار میبره، میگه شما هم این الفاظ را به کار ببرید، به معناش کار نداشته باشید. مثلا اونجا که خدا میفرماید الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، از وجدان مردم از عقل مردم سوال میکنه که آیا اون کسی که این جهان را آفریده میشه علم نداشته باشه؟ الا یعلم من خلق، آیا علم ندارد اون کسی که آفریده است؟ خب با این جمله میخواد چی بگه؟ میخواد بگه شما باید معتقد بشید که خدا علم دارد. علم یعنی چی؟ یعنی همون معنایی که میدونید دیگه. چی ها میخواد به مردم اثبات کنه؟ یه لفظی را میخواد اثبات کنه که معناشو نمیفهمن؟ یعنی شما متعبد هستید بگید خدا علم دارد، اما این علم یعنی چی؟ هیچی نمیتونید بفهمید. انگار جای این علم یه لفظ دیگری بگذارید که هیچ معنا نداره. چطور هیچ معنایی ازش نمیفهمید؟ اینجا هم اینجوره. آیا اینجوره بیان قرآنی؟ یا میخواد بگه اون علمی که معناشو میفهمید باید برای خدا اثبات کنید؟ و استدلال میکنه برای چیزی که مردم معناشم را نمیفهمن. چگونه استدلالی؟ بنابراین جای تردیدی نیست که قرآن صفات و اسمایی را که به خدای متعال نسبت میده و به مردم عرضه میکنه و به مردم میفرماید که خدا را با این اوصاف بشناسید، یعنی با همون معانی که از اوصاف میفهمید، نه اینکه این الفاظی است هیچ بی معنا در مورد خدا. جای شکی نیست. پس سؤال این است که چرا چنین سخنی مطرح میشه؟ این مطلب روشنی است، چون هر حرف نادرستی هم ممکن است از یک انگیزه ای که کم و بیش وجه صحتی داشته ناشی شده باشید. یعنی بی جهت انسان عاقل نمیاد یک حرف باطلی را همینجوری مطرح بکنه. یک شبهه‌ای براش پیدا میشه، از یک جایی، از یک تعبیری به این کشنده میشه. حالا معذور هست یا نیست یه حرف دیگری. این اشخاص برخورد کردن به یک آیاتی در قرآن و یا روایاتی از اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین که چنین برداشتی به ذهن اونها اومده که اونها چنین مطلبی رو میخوان بگن. مثلا در قرآن داریم فلا تضربوا لله الامثال، به مشرکین میفرماید برای خدا مثل نزنید. این مثل زدن یک نوع توصیفه، وصف کردن چیزی است از راه مثل. وقتی خدا میفرماید مثل برای خدا نزنید، یعنی خدا را وصف نکنید با این مثل ها. پس معلوم میشه که اصلا خدا را نمیشه وصف کرد. یه همچو برداشتی از چنین آیه‌ای کردن با قرائنی که مثلا ضرب مثل، مثل زدن در قرآن به معنای مطلق توصیف و تبیینه. این مقدماتی هم برای این درست کردن و این نتیجه گرفتن که وقتی قرآن میفرماید مثل نزنید، یعنی وصف نکنید. پس چرا خود قرآن وحث کرده؟ خب اون خود قرآن خدا خودش وحث کرده، اون میدونسته چی میگه، ولی ما از اینها چیزی نمیفهمیم. منشأ یه همچه حرفی چنین برداشت غلطی از این آیه بود. و یا آیه دیگری داریم، سبحان الله عما یصفون، خدا منزه است از آن چه مردم وصف می کنند. یعنی هر صفتی اونا میگن، یعنی هر صفتی شما برای خدا بیان کنید با اون معنایی که خودتون می فهمید، خدا ازش منزه است. این صفات و این معانی ربطی به خدا نداره، خدا منزه تر از این است. و یا بعض روایات هست که اون چرا شما در ذهن خود تصور کنید با دقیق ترین معانی باز هم چیزیست آفریده شما و خدا از آن بالاتره. روایتیست از امام باقر سلام الله علیه به این مضمون، اونطور که مرحوم فیض در محجت البیضا نقل کرده: کلما میزتموه به اوهامکم فی عدد به معانی مخلوقون مثلکم مردودون الیکم. اون چرا در ذهن با دقیق ترین معانی تصور کنید، توهم کنید، بسازید، خدا از اون منزه است و اون پندار شما مخلوقی است مثل شما. بر اساس این جور آیات و روایات چنین تصوری برای بعضی پیش اومده که بنابراین اوصافی که ما درباره خدا میگیم اینها هیچ کدومش صفت واقعی خدا نیست، اینا پندارهای ماست. خدا را نمیشه بس کرد، فقط خود خداست که میتونه خودش رو بس. در مقابل عرض کردم که کسانی هم قائل شدن به این که حتی ذات خدا هم قابل شناختن هست، کاملا میشه ذات خدا را شناخت. و مخصوصا اون دسته اول به اینها خیلی حمله میکنن که صفات خدا هم قابل شناختن نیست، شما چگونه میگید ذات خدا قابل شناخت؟ عرض میکنیم که ظاهرن اون کسانی که گفتن اوصاف خدا را نمیشه شناخت و این الفاظی که در مورد اسماء و صفات خدا به کار میبریم معناشو نمیفهمیم، برای اونها شبهه‌ای از باب اشتباه مفهوم به مصداق حاصل شده. یکی از انواع مغالطات که انسان در موقع استدلال به ذهن خودش میاد یا برای دیگری استدلال غلطی میکنه، این غلط و این اشتباه ناشی میشه از اشتباه مفهوم به مصداق، خطای در تطبیق از لحاظ مفهوم و مصداق. یعنی به جای این که مطلبی که مربوط به مصداق هست به اون نسبت بدن، به مفهوم نسبت بدن، یا حکمی که مربوط به مفهوم هست به مصداق نسبت بدن. منظور از این چیه؟ مفهوم اون معنای کلی است که ما در ذهن درک میکنیم، مثل مفهوم انسان، مفهوم نور، مفهوم حرارت، معنایی در ذهن تصور می‌کنیم. وقتی بخوام توضیحش بدیم، مثلا میگیم انسان موجود زنده‌ای است که دارای عقل، حیوان و ناطق، یک معنایی است که با معانی دیگری قابل تفسیر. این مفهوم مصداق، یعنی اون شخصی که این مفهوم بر او منطبق میشه، اون فرد خارجی انسان، اون مصداق. ما وقتی مفهوم آتش را تفسیر میکنیم میگیم آتش یک جسم گرمی است. مثلا حالا البته تعبیرات دیگری هم داره، فرض کنید بفرمایید ترکیب مواد قابل احتراق با اکسیژن هست. و ولی طبق تعریف عرفی میگیم نار یک موجوده که موجودی است که ذاتاً داغه، حرارت داره. این مفهوم را ما در ذهنمون تصور کردیم. الان شما آتش را که در ذهنتون تصور کنید، یعنی یک چیزی که دارای حرارت تصور کردید. اما ذهنتون هم داغ میشه؟ مفهوم حرارت را تصور کردید. اون چه میسوزاند مصداق حرارت است، نه مفهوم حرارت. اگر شما مفهوم حرارت رو در ذهن تصور کردید و از این راه خواستید اثبات کنید که الان ذهنتون علو میگیره، میگم چی تو ذهن شما هست؟ آتش. آتش که میسوزونه، پس نتیجه دن الان ذهن شما مشتعل میشه. این مغالطه هست دیگه. این مغالطه از چه راهیه؟ یعنی چیزی که اثر مصداق بوده من به مفهوم نسبت دادم. اون چه در ذهن من هست مفهوم آتش هست، نه مصداق آتش. ولی اون چه می سوزاند مصداق آتش هست، نه مفهوم. اینجور مغالطات در بحث ها و استدلال ها زیاد پیش میاد. اونهایی که خیلی پهلوان هستند در استدلالات و بحث ها، اونا میتونند این دقایق خطاهایی که در استدلالات پیش میاد تشخیص بدن و بفهمند که فلان فیلسوفی که فلان جا اشتباه کرده در اثر چی به این اشتباه افتاده. این را در منطق فن نیست، فن مغالطه که انواع مغالطات را دسته‌بندی کردن که کسی که میاندیشه توجه داشته باشه که به چند جور مغالطه هست، خودش مبتلا نشه و دیگران هم اگر مغالطه میکنن متوجه شون. ظاهراً این کسانی که چنین ادعایی را کردن که خدا را نمیشه شناخت و این اوصاف فقط الفاظی هستن که ما مجاز هستیم درباره خدا به کار ببریم، مبتلا شدن به چنین مغالطه ای. یعنی اون چه در دلشون بوده یا اون چه از آیات و روایات میباید استفاده بشه این بوده که مصداق اوصاف الهی را با مفاهیم ذهنی نمیتوان شناخت، نه این که مفاهیم هم وقتی در مورد خدا به کار میده اصلا معنای خودش از دست میده. ما وقتی به عالم میگیم موجود است، موجود یه معنایی داره، یعنی هست. اما وقتی میگیم خدا موجود است، این موجود دیگه اون معنا رو نداره. این توهمی است. پس وقتی میگیم خدا موجود است به چه معنایی میگیم؟ به همون معنایی که در مقابل معدوم به کار میره یا به یک معنای دیگری؟ وقتی میگیم خدا عالم است، یعنی همون عالمی که در مقابل جاهل به کار میره، به همون معنا میگیم خدا عالم است یا یه معنای دیگری داره؟ بدون شک به همون معنا ما به کار میبریم. خدا عالم است یعنی جاهل نیست، یعنی همون چیزی که ملازم است با جاهل نبودن. پس مفهوم را ما میفهمیم اما مصداق این علم را نمیتونیم بشناسیم. علم مصادیق زیادی داره. اون چه ما از مصادیق علم میشناسیم مصادیقی است محدود، علمهایی که در خودمونه. اگر به کسان دیگری هم نسبت میدیم چیزی شبیه اون چه در خودمون هست به دیگران هم نسبت میدیم. اما علمی که نامحدود است، علمی که ذاتی است، این ذات خداست، چنین مصداقی از علم را ما نمیتونیم بشناسیم. ندیدیم دیگه. پس اون چه ما نمیتونیم درک بکنیم حقیقت مصداق این مفاهیمه. ولی این معناش این نیست که اصلا معنای مفهوم، معنای اسماء و صفات خدا را ما درک نمی کنیم. عالم و قادر معناش برای ما مساویست. چه بگیم عالم، خدا عالم است، چه بگیم قادر است، هیچ کدوم معنیشو که نمی فهمیم. اشتباه از اینجاست که ما معنا را می فهمیم، حقیقت معنا هم را می تونیم درک کنیم. و حقیقت معنا چیزی همون مفهوم ذهنی چیزی بیش نیست. اون چرا نمی توانیم درک کنیم حقیقت مصداق است. فرض بفرمایید ما موج صوتی را در یک فرکانس مخصوصی می تونیم بشنویم. اگه کمتر از اون باشه نمی شنویم، بیشتر از اونم باشه نمی شنویم. اما میتونیم تصور کنیم موجی که فرکانسش از این بیشتره و یا کمتره. نشنیدیم ما چنین موجی را، چون قدرت شناخته ما محدود به امواجی است که فرکانسش بین دو حد خاص باشه. ولی میتونیم تصور کنیم یه موجی باشه که فرکانسش از این کمتر باشه یا بیشتر باشه. وقتی تصور کردیم اصلا معنای این موجم را نمی فهمیم یا مصداقش را نشنیدیم ندیدیم. انواری که ما می بینیم باز انواریست که فرکانسشون معین هست. اگر بیشتر باشه یا کمتر باشه امواج ماورای بنفش، مادون قرمز درک نمی‌بینیم. اما میگیم بالاخره نوریست، موجیست که فرکانسش از اینا کمتر است یا بیشتر. مفهومش رو درک می‌کنیم ولو اینکه نبینیم. در اینجا مصداق را ما نیافتیم. مفهوم همون مفهوم. اونجا میگیم موج، اینجا میگیم موج. اونجا میگیم تواتر، اینجا میگیم تواتر. اونجا یک عدد ریاضی به کار میبریم، اینجا یک عدد ریاضی به کار. این مفاهیم ناشناخته نیست. اما مصداق این مفهوم برای ما ناشناخته است، چون قوه بینایی ما توانایی درک اون را نداره، یا قوه شنوایی ما توانایی شنیدن چنین صوتی رو نداره. اما مفهوم همون مفهومه. ما مفهوم علم را درک میکنیم. این علم در ما و تا اونجا که ما میشناسیم مصادیقش را محدوده. در یک شرایط خاصی پدید میاد. دانش ما مطلق نیست، محدود. راه تحققش هم محدوده. ما از راه انگشتان دستمون که دانش نمی آموزیم، از راه چشم و گوش دانش می آموزیم. راه محدودی داریم. حالا اگر دانشی فرض کنیم که هیچ حد نداره، کسب شدنی هم نیست و عین یک وجود است، مفاهیمی که در اینجا به کار می بریم چیه؟ مفهوم دانش، مفهوم کسب نشدنی، مفهوم نامحدود، یعنی مفهوم محدود به اضافه یه علامت نفی. اینا مفاهیمیست. این مفاهیم رو ما درک میکنیم. اما حالا دانش نامحدود را یافتیم، مصداق شما نمیشناسیم. اون چه از مصادیق دانش درک میکنیم مصادیق محدود و متراهی است. پس وقتی خدا میگیم عالم است، مفهوم عالم همون مفهومی است که در مورد خود ما هم به کار میگیره. میگیم فلان شخص عالم است، مفهوم همون مفهومی. منتها مصداق علم خدا علم ذاتی بی‌نهایت، مصداق علمهای ما علم محدود اکتسابی مصادیق است که با هم فرق داره و ما هیچگاه اون مصداق را نمیتونیم درک بکنیم برای اینکه نمونش را ندید. پس به این صورت میشه این دو وجه را به هم نزدیک کرد که اگر مراد اونها این باشه اشتباهی در تعبیر بوده و یا اینکه واقعا مغالطه‌ای در استدلال براشون پیش اومده و مفهوم و مصداق را با هم خلط کردن. باید بهشون توضیح بدیم اون چه ناشناختنی است مصداق این مفاهیم است. این راجع به اوصاف خدا. خب مصداق این اوصاف چیه؟ کیه؟ ذات خدا. ذات خداست که مصداق این اوصاف است. منتها چون صفت خدا عین ذات است چه بگیم ذات خدا را نمیتوان یافت، چه بگیم مصادیق صفاتش را، چون مصادیق صفات که غیر از ذاتش نیست. در بحث قبلی گفتیم صفات خدا عین ذات. پس وقتی ما حقیقت مصادیق را نمیتوانیم با عقلمون درک کنیم، حقیقت ذات را هم نمیتونیم درک کنیم. عقل راهی برای شناختن مصداق صفات که همون ذات الهی هست نداره و به همین معناست که در روایت وارد شده ان الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار. یعنی خدا اونچنان که از چشم ها با چشم ها قابل دیدن نیست، با عقل هم قابل شناختن نیست. معنای این که با عقل هم قابل شناختن نیست یعنی حقیقت ذات الهی، نه این که با عقل قابل شناختن نیست که بگیم خدا هست، خدا عالم است، خدا قادر است. این روایت نمیگه که عقل این چیزا رو نمیفهمه. منظور این است که حقیقت مصادیق اینها را عقل نمیتونه درک کنه. اصولا عقل کارش درک مفهومه. عقل یعنی اون قوه‌ای که مفاهیم کلی را درک میکنه. هیچ وقت عقل نمیتونه مصداق را درک کنه. مصداق را یا باید با تجربه حسی یافت یا با تجربه درونی که به اصطلاح ما همون علم حضوری و شهودی هست. عقل فقط کارش درک مفاهیم کلی است. عقل هیچ وقت یک شیء خاص مشخص و عینی را نمیشناسه مگر با اوصاف کلی. پس از عقل نباید توقع داشت که ذات خدا را از اون جهت که یک موجود عینی خارجی هست و مصداق صفات و اسماء هست عقل بشناسه. عقل هیچ جا دیگه هم چه هنری نداره. هر جا عقل چیزی درک میکنه از راه مفاهیم کلی است. خب پس ذات خدا را چگونه میشه شناخت؟ اگر بشه شناخت باید با دل شناخت، با علم حضوری. آیا ذات خدا را از این راه میتوان شناخت؟ عرض میکنیم این شناخت مراتب داره. از یک مرتبه ضعیفی شروع میشه که طبق استدلالی که قبلا از آیه شریفه میثاق استفاده کردیم، این علم حضوری در همه مردم وجود داریم. منتها اونقدر در پرده های توهمات و توجهات به غیر خدا مستور شده که گویا نیست. این یک مرتبه ضعیفی از علم حضوری است که گفتیم همه دلها در عمق خودشون ارتباطی با خدا دارن و خدا را می یابند. کاملترش در مؤمنین صالحی پیدا میشه که در اثر تمرکز، حضور قلب در عبادت و اطاعت خدا، دلشون آشناتر میشه با خدا. اون معرفت فطریشون سیقل میخوره، جلوگر میشه، تابناک میشه، قویتر میشه، روشنتر میشه، بیدارتر میشه، زندتر میشه.